بسم الله الرحمن الرحیم. یک شنبه 26 آبان 98، استاد ایزدهی، جلسه روابط بین الملل.
من داخل و نشون داد دیگران گفتم جوری که بوده نه. نه خب مسئلهش اینه که اینا چند تا چون اتفاقاتی که نمیفته به اساس
اونایی
که سرسته یا آشوب و اختشاشون دیگه شو اصلا خوشون در مستر قدرت کنید. یک عکسی گرفته بشه، یک تصویری گرفته بشه، یک مثلا همین آره آقای صافی هم آقای مکارم گفتم آقای صافی هم آقای چرا
خود مکارم خیلی کلی
بود. آره
یکی به نخی یکی به نر
نه گوهی کاش مثلا نه آقای مکارم گوه از قبل مثلا توضیح میدادید از قبل پولا میکردید. شب این آقای چی نماینده مجلس آقای قاضی زاده من گوه اصلا مجلس هیچ خبری نداشت هستم. گوه ما من خودم تقریبا 20 دقیقه قبل از 12 تو یه جایی که بودم توی شورای امنیت یک شهری بودم اونجا به اونا اعلام کردن که مثلا 12 بعد شورای امنیتی آماده باشید. من از اونجا تازه فهمیدم که مثلا این اتفاق افتاده. حالا اینکه فکر کنم یاد رئیسم باشه قاضی زاده حداقل دور قبل بود قاضی زاده جون هیئت رئیسه باشه.
ولی اصلا این بحثا نیست
کلا
فقط رئیس مجلس بود هست.
رئیس مجلس بود و تلالی هم هست به عنوان رئیس اونا نه
قبلا چیز بود الان هنوز صف معلوم نه سفیره
اونجا اومد بیرون از اونجا نرفت. اونجا از دولت فکر کنم 5-6 تا هستن از دولت رئیس جمهور هست معاون اول هست رئیس برنامه بودجه هست خدمت شما عرض کنم که وزیر نفت و وزیر صنعت هستم. اونجا بوده 6-7 مال اینا از مجلس فکر میکنم 2 نفرم از قوه قضاییه 2 نفر یا 3 نفر از مجلس هم آره کنترل کن رئیس کنترل برنامه بودجه هم بکنم باشه و از چی؟ از قوه قضاییه 2 نفر یعنی رئیس قوه و معاون اولش
نه دادستان کلن هست.
آره دادستان هم ساره یعنی توی وقتی رأی گیری کنی طبیعتا رأی به نفع اونهاست معمولا. میگن هم آقای رئیس مخالفت کرده
دوباره تکسی کرد تو سر میزان سیمش پشا آوردن هم در راستای مقابل بود
چی سازی؟
تو قطبیز نیست یا هم داختن زده یعنی با هم مخالفت کنی یا نه این تقیید بود میگوید اون یه هم یه نمی
چیزی نیست ما بچه ها خوبی هستیم آخه
حالا بگیم. خب این دوگان شد بزنه این چیکارات بکنه؟
درم
بود بریم این
سفان
زرست شد عوض بلان شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلات و سلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الله و طبیب نفوس نبی القاسم و صفا محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد. امروز بحثمون جنبندیه دو سن ادله بود که در خصوص مرزهای جدید که در عالم وجود داره ارائه بشه و در نهایت موادمون رو معنا کنیم و پیرو و مباحث بعدی. ما در ادله‌ای که مرزهای ملی رو تثبیت میکرد تجویز میکرد و وضعیت موجود رو به رسمیت میشناخت چند نوع دلیل عرض کردیم. یکیش هم بنای اوغلا بود. بنای اوغلا فرض ما این بود که شارع در امور عمدتاً سیاسی اجتماعی خودش نمیاد موضوعی ایجاد کنه بلکه موضوعات موجود که عمدتاً هم قصد و غرض سیاسی یا مثلا فرهنگی یا دینی درش دخیل نیست. بالاخره مردم میخوان معامله کنن یکی مرغ داره یکی دیگه مثلا فرض کنید که گوشت داره این مرغ بهش میده اون گوشت رو میگیره یه زمانی بعد خب نمیشه این کار انجام بده. همین الان تو معاملات ما توی روابط بین‌الملل خب الان پولش رو حذف کردن مثلا دلار رو حذف کردن ما مجبوریم نفت بدیم، بعد میگیم خدا در قبال چه میگه هرچی دارم یه بردار. میخوام اینی که میخوام من ندارم، نمیخوام این رو اونی که داری. میگه حالا من در قبالش مثلا گندم دارم، میخوام یه بردار. میگم نه، پول بهم بده، خودم هرچی خواستم میرم میخرم. این زمان اشاره هم بود که خب حالا من این معامله کنم، من یه چیزی بدم در قبالش نداره، یه چیزی مثلا بهم بدید که باش بتونم هر کار انجام بدم. اومدن این وسط دیدن خب ایرانی ها مثلا دارن چیز دارن به نام پول، سکه، خب این که خوبه، خودش استفاده کردن. یعنی گفتن خب اینو میشه استفاده کرد. خب ملت با مثلا اسب و خر و شتر میرفتن، دیدن خب الان اجاره دلار نمیشه، باش مثلا ماشین درست کردن، موتور درست کردن، هواپیما درست کردن. اینا رو دیگه شعار که نمیاد درست کنن، شعار میبینه که اینا برای راستای تحول زندگی بشر ایجاد شده. خب حالا چی کارش کنم؟ میگم دیدگاه در باش عرض میگم آیا مجازه یا نیست، تبعات مثلا داره نسبت به ادبیات شعاره برده. حالا یه بخشش اینطوریه، یه بخش هم خیلی دیگه حرفه‌ای میشه دیگه، اینا ببینن اینطوریه، میگن خب این جواب نمیده، پول زیاد میشه، نقل انتقال زیاد میشه. بعد میگه خب چیکار کنم؟ میگم براش باک درست میکنیم که بیاد پولای خورد و بگیره، تبدیل کنه به حجم کلان، باش معامله بشه، یا پولا رو نگه داشته، یا هر چیز دیگه. میریم جلوتر میبینیم خب الان ما نمیتونیم بدون بیمه زندگی کنیم، چون یه دفعه خسارت زیاد وحشتناک. خب این تجربه بشریه، به همین نسبت میبینیم الان مثلا منطقه ریاست جمهوری، نخست وزیری، پارلمان، تفکیر و اینا، حالا فارغ از اینکه های بعد هنجاری دارد یا ندارد، اون نکته دومه. شارع نمیاد بگه خب من میخوام یه چیزی به نام ریاست جمهوری درست کنم، بعد نه، این ثبات و تغییر دین اقتضا میکند که دین تا روز قیامت باشد، پاسخگوی همه نیازها باشد. خب حالا موضوع اون روز مثلا فرض کنید که مرز قبل بود، حالا مرز جدیده. زمان خودش مثلا یه پادشاه داشتن که همه کار خودش تعیین میکرد، حالا سه تا قوه شده. اون زمان مثلا قانون اساسی نبود، حالا قانون اساسی هست، هر کدوم ملاکی داره. چرا قانون اساسی گذاشتن؟ خب بخاطر اینکه الان فرض کنیم ما توی کشوری هستیم که جدا از این که مثلا شیعه توش هست، سنی هم هست، کافر هم توش هست، زرتشتی هم توش هست. خب الان ملاک داره کشور چی باشه؟ میگه فقط قرآن باشه، میگه خب ما که قبولش نداریم. بگیم ولایت فقیه باشه، سنیه که میگه من شیعه قبولم، به ولایت فقیه قبول داشته باشم. پس یه چیزی باید باشد که وفاق برای همه باشد، قصد میشه میتونه قانون اساسی. حالا قانون اساسی هم مبتنی بر هنجارهای عمومی همون جامعه است، قانون اساسی هر جامعه، چون غالبا شیعه هم طبیعتا موازن شیعه است، اما برای همه لازم الاجراست. لذا در قبال حکم شرعی میگیم قانون. خب حکم شرعی که ما داریم، میگه حکم شرعی داری، اما قانون برای همه است، حکم شرعی برای مؤمنانه. این لازمه زندگی بشری است، یعنی یواش یواش میره جلو. خب حالا اگر موضوعات جدید شد، حالا اسم موضوعات جدید رو بذار مثلا ریاست جمهوری، اسمش رو بذارید قانون اساسی، اسمش رو بذارید مرزهای ملی. حالا شعار نسبت به اینها کلن بگه هر آن چیزی که من زمان خودم داشتم و متغیرات نه، یا نه زمان خودم بود یک نوع نظام اداره جامعه بود در ابعاد مختلف، حالا یه نظام دیگه است. زمان شاره، زمانش با روی پوست فرض کنید که آهو یا پوست حیوانات مثلا مت می‌نوشتن، رفت جلوتر مثلا فرض کنید که پاپیروس اختراع شد، کاغذ اختراع شد، کاغذ اومد، پاپیروس مال خیلی زمان قبله، اما اومد به کشورهای اسلامی مثلا دیدن راحت‌تره. خب یه مدت دیگه شد رفتش مثلا، حالا شده مثلا فرض کن کامپیوتر و لپتاپ و مثلا، خب حالا بگیم الا برات همونی که اونجا بود. اینا چیزهایی که تجربه بشری است و بشر برای راحتی زندگیش انجام میده، مثلا میز، تخت، بلنگو، فرش، همش که زمان اشاره به این کیفیت که نبود که. خب حالا ما در قبال این بنا باید موضع بگیریم یا نه بنا رو رسمیت بشناسیم. دو تا شرطای فقهی هم همینه دیگه، که ما بنا رو جز در فرض اینکه شارع ردش بکنه، منعش بکنه یا امضاش نکنه، به رسمیت میشناسیم. اگه جایی شارع گفت نه این بنا رو من قبول ندارم، بنای جدید این است که مثلا فرض کنید که به جای مثلا حالا بنا نیست البته هنوز به جای تک خانواده دو جنسیتی تک جنسیتی هم بشه، دو تا مرد دو تا زن، خب خود کردم مثلا نیست. یا بنای شارع مثلا شده است در این که مثلا زن بیاد حاکم بشه، دیگاه میکنیم زمان شارع اصلا نبوده، زمان شارع عبدالغلام و کنیز داشتیم حالا نداریم، اینا رو باید در موردش بحث میکنن دیگه، میرن به فقه عرضه میکنن بگید آقای فقه نظر شما چیه در این خصوص. در خصوص مردهای های یه نکته دیگه هم در خصوص بنای شارع عرض کردیم، بنای به اغلا که برخی از بناها زمان شارع نبود، شارع هم باش مخالفت اساسی نکرده اصلا، بلکه به رسمیت شناختون رو، اما امروز میگیم نه، مثل چی؟ مثل عبدالکنیز و غلام که اسیر میگرفتن توی جنگ، میرفتن تو خونه هاشون و به عنوان عبدالغلام و کنیز استفاده میکردن. خب شارع تایید کرده ائمه ما کنیز میگرفتن باش ازدواج میکردن، تو خونه هاشون غلام داشتن، یان اسلام وجود داشت، اما قطعا میدونیم شارع راضی نبوده، قطعا میدونیم شارع به عبدالغلام و کنیز راضی نبوده. عدلش هم عرض کردیم چون بنای رایج اون زمان تو همه جای جهان و نظام بلوال همینطوری بود، نمیشد که شما تو جنگ بری و شما از این جنگ آدم رو بگیری برای توی زندان به عنوان زندان اوسران، اما طرف مقابل چیکار میکرد؟ طرف مقابل به حساس این میرفت به عنوان عبدالکنیز استفاده میکرد. همه جای جهان همینطوری بود و شارع با بنای خودش نمیتونست این نظام به هم بزنه، نظام از شارع این انسانیش کرد، بنای موجود لایتغیر عادتن را تبدیل کرد به یک تلطیفش کرد، گفت ظلم نکنید، هرچی خود رو میخواید بهش بدید، نمیتونم غذای خوب بهش بدید، نمیتونم این چه که انسانی که باید تا میتونید آزاد کنید تا میتونید نمیتونم انسانیش کرد و الا اصلش رو میتونم شارع هم راضی نبوده. لذا عدلهی در نکوهش و من و شر و ناس من بایه الناس و تا میتونید کفاره بدید آزاد کنید و نمیتونیم وجود داشته. حالا موارد متعدد دیگه هم زنش میتونیم ما معنا کنیم، یکیش مثلا بحث ولایت زنانه که آیا زنان هم میتونن حاکمیت داشته باشن یا نه، اونم شارع میتونه جلوشو بگیره یا نمیتونه که بحث خلاص سر جای خودش بحث مفصلی است. این بحث بنای اوغلا بود که گفتیم حالا تو ادبیات شارع دیارکم دیارنا ارزکم ارزنا، شارع میگه ارز خودتون زمین خودتون، که خیلی از اینا هم برسای وطنه، مرز داخل وطن نیست و اینا رو شارع تایید کرده و شارع به رسمیت شناخته. یه نکته دیگه که ما در تایید این گفتیم و علاز ظاهر از ادله اصلی و جدیش به شما رو میره اینه که ما اگر قرار بود که دارال اسلام یک مرز باشد و دارال کفر یک مرز باشد، دیگر نمیشد ما در بگیم این دارال اسلام هست بعد زلش دارال ایمان هم داریم، دارال نفاق هم داریم، نمیشه دیگه. اگه دارال اسلام باشد دیگه دارهای دیگه زیل دارال اسلام باید قرار بگیره، نه به معنای یک دار. این سنت عدله که به رسمیت میشناخت، در قبالش هم چند تا عدله گفتیم، یک اصل عدم، اصل عدم من که نباید از عدم من ورود از کشور دیگه است، مثل ما این استان به استان دیگه میریم که گفتیم خب این جز به واسطه این که ملکیتی باشد یا اختصاص باشد، گفتیم اختصاص وجود داره، این اختصاص هم به اعتبار همین اعتبار مرز ملی است، اعتبار میکنن میگن اینجا عراق اینجا ایرانه، اینجا افغانستان اینجا ایرانه، اینو مردم به اعتبار میکنن و نقشش هم رو هوا میکشن، نقشه مشخص خط کشی شده مشخص، این اعتبار واقعی وجود داره، مثل خیلی از زمین هایی که وجود داره میگه این زمین چی نداره سنگچین نیست، میگه معلومه مال منه. در اینکه شارع هم بنای زمان خودش رو لغو کرد و بناهای موجود رو از بین برد، اون هم عرض کردیم که شارع معلوم است که بنا رو از بین برده، یک سرزمینی بود که درش مسلمان ها بودند به ملاک مختلف اسم گذاشتن دارال اسلام. مرحوم علامه بحث اون فطرت رو مطرح کرد که فطرت همه بر وحدت، بر یکی بودن. گفتیم نهایت این هم بحث مرز ملی نیست. اول از این که این فطرتی وجود ندارد، تکثرها وجود دارد، اگر هم باشه اینا ملاک مرز نیست. و بحث‌های حمایت از دیگران، از مسلمان‌های دیگه بکنیم، این که ما با هم دیگه تو ادبیات شعر بحث‌های دارالاسلام به کار رفته، دار حرب به کار رفته، دارالشرک به کار رفته، اون چیزی که در نهایت در این جمع باید گفت چند اعتباره. نکته اولش اینه که یعنی الان شما فرض کن امروزه، این نکته نکته مهم است، امروزه الان میگیم آیا کشور ایران دارالاسلام هست یا نیست؟ میگیم خب دارالاسلام هست، به هر اعتباری که میخوام فرض کنیم جمعیت مسلمان ها زیادتره، دارالاسلام احکام اسلام در اون جاریه، خب اینجا دارالاسلام، اینجا به واسطه مسلمان ها فتح شده و زمین های اسلامیه هست، حاکمیت اسلامیه بازم هست، همچنان که جاهای دیگه هم سلام، همچنان که جای دیگه هم اینطوریه، عراق هم به شرع عزت دارالاسلامه، ترکیه هم دارالاسلامه، افغانستان هم دارالاسلامه. بحث ما در این نیست که حالا ما اینجا دارالاسلام هست یا نیست، اونی که ما محل دعواست مرز ملی نیست، ما این مرز ملی دارالاسلام هست، ما همین میخوام بگیم اینجا دارالاسلام هست یا نیست. بحث اینه که اون تمام بحث مدعا اینه که آیا یک دارالاسلام یا چند دارالاسلام، مثلا وحدت و کثرت داریم، ادبیات ما میگوید که دارالاسلام از دارالاسلام به دارالکفر نبرید، خیلی خوب ادبیات میگوید اگه در دارالاسلام باشد مثلا لغتش مثلا محکوم به اسلام میگودم، خیلی خوب. بحث و مدعا در بحث مرزهای ملی اینه که ما یک مرز مشترک بین جهان اسلام داریم یا چند تا مرز مشترک داریم. عمدش اینه، ادله ما داله بر وحدت نمی کنن. مگر تو برخی از ادله ما که مثلا بحث حاکمیت الهی بود که حاکمیت الهی تبدیل شد به حاکمیت پیامبر، به حاکمیت امام، بعدا به ولی فقیه، که ما گفتیم حالا میتونیم قائل بشیم به قبل و بستش، زمان امام معصوم و بستیدش یک مرزی، تو زمان قبض یدش حضورش نمیرسه، تو زمان غیبت خودم تعدد مشکل نداره، که همچنان که در بحث تعدد در مراجع مختلف گفتیم با هم که تدغام هم ندارم، هم هم نایب امام هم مشکل هم نداره. بحث عمده ما بحث تعدد و کثرته، نه بحث این که حالا جهان اسلام کجاست. جهان اسلام آن چیزی است که در او این موارد علا خلافه اربعه صادقه، مسلمان زندگی میکنن، احکام اسلامی در او اجرا میشود، حاکمیت مرزهایی است که توسط مسلمان ها فتح شده است، یا اینکه حکومت اسلامی در او وجود دارد یا حاکم اسلامی وجود دارد، تمام. خب همه اینا هست، پس به این ادبیات ما مشکلی باش نداره. شما اسمشو بگو دارالاسلام، اسمش هم بگو عراق، مشکل نداره. که زمان شاره هم همینطور بود، زمان شاره ایران هم بود دارالاسلام هم بود، عراق هم بود دارالاسلام هم بود، شام هم بود، هر دوش با همگی بودن، مشکل نداره. که الان هم به شهر ایزن، الان هم همشون دارالاسلام هستن، کشور مستقل هم هستن، فقط با این تفاوت که اون زمان مرز یکی بود الان متکثر شد. پس ربطی به دارالاسلام و دارالکفر بودن نداره، بر همه اینها دارالاسلام صادقه، همچنان که زمان قبل هم صادق بود به هر ملاکی که میخواییم بگیم. لذا بحث این که آیا اینها دارالاسلام مرز است یا نیست، ما تحت عنوان مرز نداریم. دارالاسلام به ملاکهای مختلفی که داره، چیزی که فقط هست اینی که آیا یک حاکم اسلامی باید باشد تا دارالاسلام حاکم باشد یا چند تا باشد، مشکل ندارد. ادله برای این نداریم که حتما یکی باشد، که اگر هم باشد ادله است که حاکمیت معصوم را میگوید. و حالی که ما در طول عصر غیبت، در طول حتی عصر حضور، ما حاکمیت دار اسلام داشتیم، امام معصوم هم حاکم نبود، خود با اون کار نداره. حالا این ها اختزاعات جهان وطنی زمان خودش بود که مثلا یک کشور بسیار وسیع بود، کشور گرفتن عادی بود، کشور گرفتن همه جا همینطوری بودن، یعنی هر کشوری میخواست اضافه بشه، از اسکندرش که اومد فتح کرد، از مغولش که اومد فتح کرد، از هر کجایی عادی بود اینا تبه روار. این رفت به دارالاسلام دارالکفر بودن نداره. چند تا نکته دیگه اضافه کردیم. نکتهش اینه که ما وقتی میگیم دارالاسلام، دارالکفر، دارالحرب، دارالشرک، دارالنفاق، دارالحدله، دارالصلح، اینها عمدتا گفتیم فرق است بین روابط بین‌الملل و سیاست خارجی. گفتیم در سیاست خارجی امر جدید نیست، سیاست خارجی امر
زمان پیامبر هم بوده،
زمان پیامبر هم سیاست خارجی داشتیم، اما زمان پیامبر روابط بین الملل نداشتیم. روابط بین الملل امر نوپدید، امر مستحدثه. اینی که مرزهای ملی ایجاد شد، اینها اقتضای جهان وطنی است که بعد دیدن همه جهان یکی شده، سرعت در رفت آمد زیاد شده، خیابون‌ها اضافه شده، اینترنت و نمیدونم ماهواره و تلفن و خب حالا گفتن ما چیکار کنیم، چه ملاکی برای کشورها در نظر بگیریم؟ گفتن خب مرزهایی که ملی که به رسمیت میشناسن. و این ربطی در داخل مرزهای ما بخوایم مرزمون رو یکی کنیم یا دوتا کنیم، کسی ربطی نداره، این سیاست خارجی خودمونه. یوگسلاوی مثلا تبدیل شده به سربستان، مونتنگرو، کرواسی، مقدونیه، نمیدونم دیگه چی داره تو یوگسلاوی، حالا هرچی تقسیم کردن خودشون به رسمیت شناختن تموم شد رفت. مثلا چکسلاوی شد چک و اسلواکی، شوروی شد نمیدونم روسیه و روسیه سفید و اوکراین، شد خودشون به رسمیت شناختن داخل کشور خودشون، قبول کردن جهان بین‌المللی میگن باشه. سودان شد شمالی جنوبی باشه، اون طرف آلمان دوتایی شد یکی، بازم باشه، کاری بهش نداره. اصلا این که ما در داخل مرزهای خودمون چه رفتاری میخوایم بکنیم، رفتی روابط بین الملل نداره، تو خودمون میتونیم هر کاری بکنیم، تصمیم بگیریم، یکیشو دوتا کنیم، دوتا رو یکی بکنیم. این سیاست خارجی ماست. حالا ما در داخل سیاست خارجی خودمون، در داخل مرزهای اسلامی میخوایم تبدیل کنیم به یکی، میخوایم تبدیل کنیم به 20 تا، کار نداره، مشکلی نداره بنسبت به اینکه ما این رو ایجاد اعتباره. اما تو روابط بین الملل توی اون قرارداد وستفالی بخوریم، اونا گفتن آقا ما الان یه جهانی داریم، این جهان باید به هم دیگه نسبت مثلا حمله هجوم اینا امنیت داشته باشیم. خب الان کی مال کجاست؟ زمان گذشته چطور بود؟ ما زمان گذشته گفتن این زمین صاحب نداره، سنگچین کن مال شما. خب الان میتونم من سنگچین کنم؟ نمیشه، مترش هم حساب داره. زمانی که وسیع بود همه بودن، زیغ شد اومدن مرزبندی کردن، این خونه شماست، دو سانت هم موتر نمیتونه بری. خیلی خب این همین الکلام از الان ماهواری هم نگاه میکنم، میگن مرز شما، زمین شما اینقدر، اون بالا اونجاست، کسی هیچ تجاوز نکنه. لذا اون چیزی که به عنوان مرزهای ملی تلقی شد به مثابه ملاک بعد روابط بین الملل، اون چیزی رو که در داخل مرز ها ما میخوام کاری انجام بدیم سیاست خارجیه. در سیاست خارجی اعتبارش دست خود حکومته. خب یه حکومت باشه پیامبر با همه یکی باشه، وقتی فتح کردیم مثلا فرض کن ایران و روم و یمن و شام و مصر و آذربایجان همش بشه یکی، خب یکی بشه، آقا بشه 5 تا، خب بشه 5 تا، منافاتی با اصل حاکمیت نداره. نکته دیگه هم عرض کردیم که این که میگن مثلا فرض کنیم که ولی ما تعبیر کردیم به جهان اسلام در جهان غرب، گفتیم رویکرد فرهنگیه، مراد از جهان اسلام یعنی مثلا فرض کنید که چیلم شامل میشه، تو سربستان چی بود اسمش؟ بوسنی مثلا، بوسنی جهان اسلامه با حالی که تو غربه، اون طرف مثلا ژاپن توی شرقه اما جز غربه، چون منطقه فکریه، منطقه اسلامه، میگه اسلام و غرب همین، دارال اسلام و دارالکفر یعنی معناش همینه، نظام مادی الهادی، نظام توحیدی اسلامی. این گفتیم ملاکش اینه. و حال یه چیز دیگه هم اضافه کردیم بهش و اون این که در اینی که در دارالاسلام اسمشو گذاشتن، در قبال دارالاسلام گذاشتن دارالاسلام، در قبال دارالاسلام گذاشتن دارالحرب، دارالشرک، دارالنفاق، دارالعدنه، دارال اینا سیاسته، سیاستیست که زمانی اعلام میکردن. الان میگیم ما نسبت توی همه جهان با همه صلحیم جز با اسرائیل مثلا، او دارالحرب ماست، سیاست اعلامیه، یعنی اسرائیل دارالحربه، مثلا فرض کنید که عراق دارالایمانه، مثلا فرض کنید که عربستان دارالاسلامه. این سیاست اعلامی ما بود، با یک کسی قرارداد داریم، قرارداد ذمه داشتیم زمان خودش، اونا ذیل حاکمیت به قراردادش گفتن دارالذمه. لذا اگر متعدد میشد، اسم متعدد میکردن، دلیل بر این نبود که اون مرز مختلف بود و دارالذمه یه مرزی بود که ممکن یک دارالذمه باشه توی شرق، دارالذمه توی غرب باشه، لکه یه مرز مشترک نیست، بلکه یک زمانی این میشه دارالحرب، مجدد میشه دارالصلح. سیاست اعلامی دولته به معنای اینکه دارالصلح یه مرزی باشد و دارالحرب یک مرز دیگری باشد، این گونه نبود اصلا. لذا هر کشوری برای خودش میاد تعیین تکلیف میکنه، میگه تو اسم من خودت دارالحرب، دارالاسلام، من برای خودم اسم دارم، خودم اسم خودم اینجوری میگه، نمیشه بگی تو چون تو گفتی من پس. لذا در بحث مرزها و اینکه اون کشور چیه، آیا دارالحرب یا هنده، دارالحرب یا رومه، به خودش برمیگرده، اونه که میگه آقا من هندم یا هندم، از فردا میشه پنج تا کشور میشه.
استاد برای این سیاست خارجی ما نیست که ما به اون بگیم مثلا دارال
سیاست خارجی ما همین
بسید رابطه این اومده
نیست. ببینید این که من به اون میگم دارال اسلام و دارال عربی و دارال فلان، یعنی سیاست من نسبت به اون معامله اسلام و کفره، سیاست من به اون سیاست آتش بسه، سیاست من به اون سیاست مثلا ذمه است. این قرار اینجوری با مردم، با کشورات آنه میکنن، اما زمان خودش گفتن آقا ما نسبت به او، من چیکار دارم اسمش چیه یا نیست، من به او در حال صلح هم همین، وقتی در حال صلح یعنی که با جنگ نمیکنم. لذا توی ادبیات مردم که نمیگفتن اون در حال صلحه، تو ادبیات فقهی ما میگفتن دارالصلح، یعنی ما الان از فقهی حکم جنگ به اون نداریم، حکم فقهی بود نه موضوع خارجی. فرق از بین این که اون دارالاسلام موضوع خارجی بود و موضوع خارجی رو اسمش میگفتن دارالاسلام، یا نه حکم شرعی بود، این حکم شرعی بود، گفتن چون او مثلا اینجوری است ما الان با او مثلا در حال جنگیم، چون قرارداد بستیم الان دارالذمه ایم، چون الان با او جنگ نداریم دارالصلحیم، حکمه نه به مثال موضوع خارجی. لذا منافاتی نداره که شما اسمشو بذار مثلا بگو اسرائیل، اسمش هم بذار دارالحرب، اسرائیل اسمشه، مرزاش که البته مرزی نداره اون، اما مرزه خودخوانده خودش اون میشود، جایی که ما باش جنگ داریم، ملاک ما تو سیاست خارجی این هست که ما دارالحربه خود باش بجنگیم، منافاتی با مرزهای ملی بودن ندارد دارالحرب و دارالشرک. لذا ممکنه ما الان از یه طرف با اسرائیل باید بجنگیم، از یه طرف دیگه هم مثلا با دیگه توی شرق باید بجنگیم، دو دارالحرب داریم. پس سیاست من در نسبت به کشور دیگر با دو تاش جنگه، با دو تاش صلحه، با دو تاش قرارداده، با دو تاش هر کدوم هم، و سیاست منه، سیاست دولته، حکم شرعی من نسبت به اونهاست، نه اینکه موضوع مرز باشد و دارالکفر مرز باشد، مرز وجود نداره، چه مرزی نیست اصلا، چه مرزی نداریم ما. لذا در نهایت اون چیزی که امروز تحت عنوان مرز وجود دارد رو ما میتونیم به رسمیت بشناسیم، اسمش رو مرز یاد کنیم و الزامات مرز رو براش رعایت کنیم. اما ادبیات ما توی مرز یک سری ادبیات خاصیه، مثلا توی بحث عراق که فتح کردن اون، حالا بعدا لباسشو میخوریم ما، بهش میگن ارض سواد. چرا بهش میگن ارض سواد؟ منطقه عراق رو سواد، آره درخت داشت. وقتی میگن سیاه یعنی اینکه سفید نیست، سفید نیست یعنی وقت
از روی بیابون نیست،
آره ها. اونجا عرب های عربستان خب براشون یک سرزمین اینجوری که ایران ماشاءالله درخت و نمیدونم آب اینجوری براشون نبوده اصلا، بذارش مثلا ارض سواد. حالا ارض سواد منطقه مفتوح انبه است تو ادبیات ما دارد، که ادبیات که زمین های مفتوح انبه که مسلمان ها فتح کردن مال مسلمان هاست، مال همه مسلمان هاست. خب معناش این هستش که باید ما از اون زمان های گذاشتم، زمانی عرض کردم زمان گذشته دولت خرجش از چی در می آورد؟ اصلا اسمش از خراج، خرجش از این خراج در می آورد، مالی چیز دیگه نداشتش. یعنی نفت بفروشه نمیدونم، گاز بفروشه، برق بفروشه نمیدونم، اینا نداشت اصلا. اینکه مسئله عمدهش این بود که زمین بود، زمین مال دولت بود، دولت هم این زمین رو اجاره میداد، بعد پولش رو میگرفت، هزینه میکرد همین. خب چه زمین اجاره میداد؟ زمین های مفتوح انبر رو. خب زمین های مفتوح انبر رو اجاره میداد که عمدهش زمین های سواده، زمین های عراق، بعضا مثلا زمین های خوزستان، بعضا یه چیزی داره توی قبل و بستی داره توی این بعضا. خب ولذا با این درآمد کسب میکرده. خب الان میتونم بگم زمین های عراق رو باید مثلا ما بگیریم، باید که زمین های عراق مال عراق، زمین های ما مال ماست. خب تکلیف مفتوح انبه چی میشه؟ مثلا موضوعش از بین میره. و حال اینکه ادبیات و روایات ما میگوید که تا روز قیامت اینا باید برای مسلمان ها باشن، ولان نمیتونه باشه. خواهیم بسن مال انفال کشورهای اسلامی مال خداست، مال پیامبره، مال امامه. کی گفته مال ایرانی هست؟ مال داخل کشور ایران همش مال خداست و همش هم به اختیار خداست، چیزی باید اینو تقسیم بکنه. اینکه نفت ما مال ماست، نباید به کشور دیگر بدهیم، اگر بدهیم نه، انفال دیگه، انفال انفال کشور خاص که نیست که. یا اون بحثی که حالا چند تا بحث این وسط من به عنوان نمونه و مثال گفتم، یکی این که برای چی حاکمیت حاکمیت اسلامی مقید به یک سرزمین بشه. بلکه الان ولی فقیه فرض به این است که به نیابت از امام و به نیابت از امام و پیامبر اومده حاکمه، و چرا مقید به کشور ایران باشه؟ چرا توی ایران داره اصلا دار اسلام؟ اگر اون امام دار اسلام، اینه با دار اسلام باشه. نکته دوم همین بحثای منابع، منابع موجود در کشور اسلامی، چرا باید به کشور یک کشور خاص محدود بشه، به کشور دیگه نتونه بشه؟ بیت المال ما فقط مال ماست یا مال همه کشورهای اسلامی است؟ همه کشورها برای همه کشورها، یا همه کشورهای اسلامی برای همه کشورهای اسلامی؟ کم اومد به هم کمک کنن، زیاد اومد به هم دیگه بدن. مثلا اصلا در فرض مرزهای ملی آیا ما اصلا دیگه جهاد افتدایی داریم؟ اصلا جهاد تحت این عنوان که با کفار بخوام بریم بجنگیم و اونها رو دعوت کنیم و که اونها یا مسلمان بشن یا جزیه بدن، یا اصلا چنین چیزی داریم ما؟ اصلا موضوعی تحت عنوان جزیه باقی میمونه؟ ما جزیه دیگه نداریم که، چون کشور ایران مال ایران. مثلا خب حالا اون طرف میگه که
کافه
بشید
ایرانیه،
همین دیگه یهودی بشید ایرانی، حالا چیکار باید بکنیم؟ با جزیه بده؟ جزیه برای چه بده؟ من مثل شما شهروندم. اصلا موضوعش به شهروندی تغییر پیدا میکنه، موضوع اون مردهای ملی لازمه شهروندیه، نه امت اسلامی. اینجا امت اسلامی داریم، اونجا مکلف داریم، اینجا شهروند داریم. اصلا موضوعش با هم فرق میکنه. میتونیم بگیم حالا شهروندن بعد از حقوق شهروندی برخوردارن، کی به حقوق شهروندی میده؟ حقوق شهروندی به این معنا نداریم که هر کی چون خودش در این یک کشور هست و یک حق رأی دارد پس کی گفت چنین چیزی هست؟ یه بود ادبیاتش رو بازخوانی کنیم دیگه. اینا یه بای زمان پیامبر مثلا کفار مدینه چی بودن؟ شهروند جامعه اسلامی بودن؟ آیا اونها مثلا جزیه میدادن یا نه؟ قراردادش هم با پیامبر شهروند مدینه، اون مدینه تو نبی بودن. حالا شهروند بودن یعنی این که در حاکمیت دخیل بودن یا حقوق اولیه زندگی داشتن که میشه شهروند مثلا درجه دو. ملاک اینا هر کدومش یعنی نسبت به این بحث مرد تعیین کننده است. ما اصلا توی بحث مردهای ملی ما این ایران اسرائیل از صد کشور اونور میتونیم مگه ما اصلا باش بجنگیم؟
میرسه
الان داره میرسه. حالا یه بحث همینه که اصلا شاید بحث جهاد ابتدایی الان بحثش هواست، یعنی بحث مرزهای مجازیه. یعنی اگه موضوع عوض بشه همون کاری که زمان صدر اسلام کردن و اومدن موانع و اطفای مردم برداشتن، حکومت های مثل خسرو پرویز بود، این هم بگم حکومت های مردم رو خودشون باور کردن. مردم الان هم حاکمیت ها عمدتا حاکمیت های ذهنی، حاکمیت مجازیه. خب احتلال بدید مردم مسلم بشن، الان که نمیتونی به جنگی ما فعت کنیم و بگیم حالا مثلا ما سردمی تو الان اصلا برعکس داره. اصلا زمان قبلش نداشت اینطوری. مثلا فرض جهاد دارالاسلام و دارالکفره. فرض جهاد ابتدایی، وقتی جهاد ابتدایی، وقتی دارالاسلام و دارالکفر به معنای خودش نداریم، مرز ملی دیم مثلا جهاد، مگر اینکه جهاد ابتدایی مفروض کنیم به کجا؟ در جایی که ما همه کشورهای اسلامی با همدیگه متحدن، اینجا حتما جهاد ابتدایی داریم، همه میشن دارالاسلام در قبال دارالکفر، برای این جهاد داریم حتما. اما وقتی نداریم، اتحادی نداریم، اصلا میشه از جهاد ابتدایی دفاع کرد؟ و اصلا جهاد، حالا این که نسبت به کشور اسلامی که دیگه جهاد نداریم که من برم به جنگم با عراق میبود، چه جنگی باش دارم من؟ اما دفاع داریم اینجا در داخل سرزمین اسلامی دفاع داریم، اما نسبت به جهان بیرونی ها بله جنگ داریم. اگر لذا آیا جهان اسلام به معنای رویکرد اتحاد است یا وحدت؟ که ما گفتیم اتحاده. اگر زمان خودش وحدت بود یعنی یکی بود، الان وحدت نیست، تکثره، همون خود با اتحاد نداره. همه کشورهای اسلامی علارغم همه تکثرهاشون دور اسلام هم. همشون زیر سازمان کنفرانس اسلامی هستن. مثلا همچنان که تو اروپا اینطوریه، تکثر تو اروپا هست، اما در این حال یه اروپا بیشتر نداریم. به رسمیت میشناسن، یک به عبارت دیگه یک ارزش دارن، یک پول دارن، یک مجلس دارن و قوانین حاکم بر مجلس اروپا بر بقیه مثلا حاکمه، اونا میشن ایالت های اروپا. اینجا لذا منافاتی دارالاسلام با تکثر نداره و میتوان قائل به تکثر شد، در این حال قائل به دارالاسلام هم شد. خب اینا یه بحثای مفصلی دارد که حالا یه قدی جلوتر این درمایش بحث میکنیم و انشالله بحث فردا که اینا میگذارم توی گروه شد دوستان اصلا نگاه بکنن. یه حالا فرض کنیم که ما دارالاسلام داشتیم، فران دارالاسلام باشه، ملاکش چیه؟ اگر ما گفتیم امروز هم دارالاسلام داریم که داریم، که حقاش متعدده، ما نباید باش بجنگیم، نباید باش مثلا فرض کنید که لغتش اونجا محترمه، اونجا معاملات ما قاعده سوق در اونجا محترمه. خب اینجا الان خب میگیم قاعده سوق در دارالاسلام محترمه. خب دارالاسلام الان ترکیه دارالاسلام هست یا نیست؟ اگر باشد سوقش محترمه، اگر نبود نه. حالا بحث ما اینجاست که دارالاسلام به چه ملاکیه؟ آیا حاکمیت لیبرال داره مثل ترکیه، یا حاکم غیر مسلمان دارد مثلا مثل افغانستان زمان شوروی؟ اینا دارالاسلام هم یا دارالکفر هم که تبعاتش بر ما تحمیل می شود. اگه اونا دارالکفر باشن خب ما می توانیم با دارالکفر بجنگیم، اگه دارالاسلام باشن سوقش بر ما هم اعتبار داره. ملاک در این که اینها دارالاسلام چیه و در قبالش دارالکفر است و انشالله بدم بر جلسه بعد انشالله. و صلی الله علیه وسلم محمد
دوست دارم برای این آقای دوست رو